بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه محمد. و علا اطرته الطاهرین و لعن الدائم علا اعدائهم اجمعین من الان الى لقاء یوم الدین آمین یا رب العالمین. از روز اربعین من مباحثم رو به محوریت عزاداری برای اهل بیت سلام الله علیهم اجمعین تشکیل دادم که این اقامه عزا نه تنها از نظر شرع مقدس مشروع است، بلکه به حسب آیه قرآن که در روز 28 صفر خوندم واجب است. در روز اربعین من راجع به این مسئله صحبت کردم که ما چرا اینقدر از طرف رهبران دینیمان، از طرف امامان ما توصیه شده که برای امام حسین علیه السلام گریه بکنید. این گریه چه خصوصیتی داره؟ فارغ از اینکه چه نتیجه‌ای دارد، دنیا و برزخ و آخرت ما را آباد می‌کند به حسب روایاتی که آمده است، فارغ از این ادله گریه بر حسین ابن علی رو مطرح کردم که سه مطلب رو از امام زمان، از حضرت صادق پیرامون حضرت زهرا و پیغمبر مطرح کردم. دو وجه دیگر میمانه طلبتون انشاءالله در جلسه دیگری که فرصتم بشه. در روز 28 صفر مبحث رو از این جهت شروع کردم که آیا اساساً ما میتوانیم عزاداری کنیم؟ این هنگامی که در محرم و صفر در ایران به پاس تمام میشود، جمعه ها، حیات و مختلفه، در روزهای مختلفه، یه عده یک شنبه جلسه دارن، یه عده دو شنبه جلسه دارن، یه عده جمعه جلسه دارن، یه عده صبح دارن، یه عده شب دارن، اصلا اساساً این رو وجه میشه براش تراشید یا نمیشه تراشید؟ اصل بحث ما از اینجا شروع شد، چون ما در این مسئله مشکل دارن با ما وهابیت. اونها میگن این حرفا خرافه است، اونها میگن این حرفا بدعته، اونها میگن این حرفا شرکه، اگرچه برخی از روشنفکران داخلی هم این حرفا رو کم و بیش میزنن. اما من گفتم و بازم میگم، اگر پاسخی داریم میدیم نه به خاطر این که اونا ذهنشون روشن بشه، اونا همه حرفا رو میدونن. اگر در خانه کس است یک حرف بس است. این حرفا چیزیست که امروز من بهش رسیده باشم. این حرفا 1300 سال 1300 خورده یه مطرحه، اونا هم 200 سال اومدن رو کار. اگه بنا بود بپذیرن این حرفا رو تا حالا پذیرفته بودن، اونا نمیخوان بپذیرن. من دارم میگم که توی جوان بدونی چه خبره. من دارم اینو میگم که تو بتونی از هویتت دفاع بکنی. من دارم اینو میگم که اگه تو دانشگاه رفتی لباس مشکی پوشیدی یه عده بهت خندیدن، از خنده اونا قالب توهی نکنی، در مقابلشون بیستی، بتونی جواب بدی. شیعه گتره نمیگه، هرچه میگوید یا از قرآن است یا از پیغمبر، اونم سنت صریحه پیغمبر و از اهل بیت سلام الله علیهم اجمعین. خب در جلسه گذشته این نکته رو عرض کردم، آیا اقامه عزا مشروعیت داره یا نه؟ خب اختلافی هست، دیگران اختلاف بکنن، اگرچه ما برای اون دیگران هویتی قائل نیستیم، اما خب به هر صورت اگرم هویتی قائل نبودیم همیشه میگن علم جوری پیشرفت میکنه که یه سوال فرضی بکنی، یه دشمن فرضی برای خودت درست بکن، سوال رو از زبان اون دشمن فرضی مطرح بکن، جواب بده حالا مشروعیت داره یا نه. خب این نزاعه. قرآن کریم میفرماد بین که فعن تنازعتم فی شیء، هر وقت در یه چیزی نزاع داشتی، فردوه الی الله و رسوله، و رسول اون مسئله مورد اختلاف رو به قرآن عرضه کنید و به پیغمبر عرضه کنید. در 28 سفر به قرآن عرضه کردیم. میشه برای امام حسین عزاداری کرد یا نمیشه کرد؟ واجب بود. از آیه شریفه سوره مبارکه شورا آیه شنها 23 آیه مودت، آیان عنوان آیه آیه مودت، اقامه عزا واجب شد چون اظهار مودت واجب است. این اظهار، این مودت که اظهار محبت باشه یه لازمه داره. یکی از اون لوازمش چی هستش آجون؟ اقامه عزاست. چون اصل لازم شد، لازمش هم چی بیشه؟ واجب بیشه. یعنی چون اظهار محبت که مودت باشه به حسب آیه واجب شد، هر اون چیزی که اظهار محبت لازم داره اون هم واجب میشه. این ردوه الالله، ما این مسئله رو برگردوندیم به خدا و خدا حکمش رو از قرآن برای ما بیان کرد. اما و رسول داره، حالا برو ارائهش بکن مسئله رو به وجود ناظرین پیامبر عظیم الشأن اسلام. آیا پیغمبر عزاداری می کرده یا نمی کرده؟ من 4 قطعه رو نقد کنم، همه رو هم از کتب اهل تسنن نقد کنم، متعمد در این مطلب هستم که آیان بدانن که این حرف حرفی نیست که به تهمتی که بعضی از روشن فکران اینانی زدن ساخته و پرداخته روحانیت شیعه است و به تهمتی که بعضی از روشن فکرها زدن این عزاداری ها ساخته و پرداخته صفویه است. اصلا و ابدا این مطلب نیست. اساسا وجود ناظرین پیامبر عظیم الشأن اسلام عزاداری می کرده یا نه؟ و سؤال بعدی این که برای فرزند بزرگوارش وجود ناظرین حضرت ابا عبدالله الحسین عزاداری کرده از این عزاداری نکرده. ببینیم این چجوریه، حکمش رو از کتب اهل تسنن بیان کنیم. اولین حدیثی رو که نقل میکنم، اولین قطعه رو که نقل میکنم از کتاب صحیح بخاری است که یک شرحی داره به نام ارشاد الساری لشرح صحیح البخاری جلد 3 صفحه 89. در اون کتاب راوی که در واقع صاحب کتاب که صحیح بخاری باشن، این آدم این حدیث رو میرسونه به راوی حدیث. این راوی رو عایشه قرار دادن، از اون همسر حضرت رسول اکرم، از این طرف نقل میکنن. خیلی خوب ببینیم خانم چی گفته. صاحب کتاب حدیث رسونده به کی؟ به همسر رسول. سمعت عایشه، میگه من از عایشه شنیدم که تقول، این خانم گفت لما جاء قتل زید بن حارثه و قتل جعفر و هو ابن ابی طالب و قتل عبدالله ابن رواحه فی غزوه موته الی النبی، وقتی خبر شهادت جناب زید بن حارثه و شهادت جناب جعفر فرزند ابی طالب برادر امیرالمؤمنین علی علیه السلام و شهادت جناب عبدالله ابن رواحه در جنگ موته به پیغمبر رسید، خبر شهادت به پیغمبر رسید. این قطعه اوله. جلسن نبی، عایشه میگه ما دیدیم که پیغمبر جلسن نبی فی المسجد حال کونه یعرف فیه الحزن، در حالی که محزون بود، مغموم بود، در مسجد در جلسه عزای این بزرگواران چیکار کرد؟ نشست. یعنی حضور پیغمبر مغمومن و محزونن برای کیها؟ برای خبر شهادت 3 شهید. قطعه اول شرکت پیغمبر در جلسه چی آقا؟ عزا. قطعه دوم از کتاب سیره ابن هشام که از علمای اهل تسننه، این شخص نقل می کند وقتی جنگ احد تمام شد، جنگ احد بزرگان لشکر حضرت رسول اکرم به شهادت رسیدن که مهمترین فرد اسد الله و اسد الرسول جناب حمزه است. ایشان به شهادت رسیدن که خیلی پیغمبر مقبول شدن. حالا شخصی است به نام ابن اسحاق، میگه به این که وقتی جنگ احد تمام شد، دو نفر از اصحاب در خدمت حضرت بودن، یکی اسید ابن حزیر و یکی هم سعد ابن معاذ. سعد ابن معاذ و اسید ابن حزیر هنگامی که از جنگ برمیگشتن در رکاب رسول خدا بودن. میگه ما آمدیم رسیدیم به مدینه از کنار قبیله بنی عبدالاشهل و طایفه زفر عبور کردیم. مدینه مناطق مختلفش رو طوایف مختلف زندگی میکردن. طایفه بنی عبدالاشهل در یک منطقه، کنارشون طایفه بنی زفر زندگی میکردن. این دو نفر میگن ما در رکاب پیغمبر بودیم، پیغمبر رو مشایعت میکردیم. زنای این دو طایفه برای شهدایشون گریه میکردن، برای شهدایشون اقامه چی کرده بودن آقا؟ عزا کرده بودن. کی نقل میکنه؟ سیره ابن هشام، عالم چیه؟ سنی. میگه اونا اقامه عزا کرده بودن، پیغمبر آمدن از کنار اینها که رد شدن فرمودن ولکن امی حمزه لا بواکی له، اما عموی من جناب حمزه گریه کن نداره. یعنی پیغمبر درخواست اقامه عزا برا عموش حمزه کرده، نه اینکه اونا رو نهی کنه این کارا چیه میکنید، نه افسوس میخورد که چرا عموی من حمزه گریه کن نداره. چون مستحضر هستید جناب حمزه از فرزندان عبدالمطلب همسر نداشت، تنها بود. اونایی هم که زن و بچه ها باقی مانده بودن برای شوهرانش گریه میکردن. بعد سعد ابن معاذ میگه ما پیغمبر رو رسوندیم، برگشتیم به زنامون گفتیم، به طایفه‌مون گفتیم که برای حمزه عموی پیغمبر شروع کنید گریه کردن. این قطعه رو سیره ابن شام نقل میکنه. قطعه اول چی بود آجون؟ پیغمبر در مجلس عزا شرکت کرد. قطعه دوم چی بود؟ قطعه دوم بود که پیغمبر درخواست اقامه عزا کرد. این دوت. قطعه سوم خود پیغمبر عزاداری کرد. خود پیغمبر عزاداری کرد. این کجاست؟ در کتاب سنن ابن ماجه از علمای اهل تسنن. آدرس دقیقش سنن ابن ماجه جلد 2 صفحه 261 حدیث 1589. مستحضر هستید پیغمبر یا آزاده ای داشتن. حالا باید ما انشاءالله به فرزندان پیغمبر به طور مصطفی بپردازیم. پیغمبر از حضرت خدیجه یک فرزند داشتن که جان عالم به فدای اون فرزند، وجود ناظرین حضرت زهرا سلام الله علیها. در بین زنان دیگری که داشتن از یک همسر خدا به ایشان اولاد عنایت کرد، جناب ماریه قبطیه که خدا یه پسر به حضرت از ناحیه این مخدره از ناحیه این ام المؤمنین به پیغمبر عنایت کرد به نام ابراهیم. ابراهیم از نظر سنی هم سن جناب وجود ناظرین حضرت ابا عبدالله حسین است، یعنی متولد سال 4 هجری قمری. اما غیر از این دو فرزند نه پیغمبر دیگه فرزندی دارد و نه وجود نازنین ام المؤمنین حضرت خدیجه کبری سلام الله علیها. این که تو تاریخ به شما میگن خدیجه 40 سالش بوده و پیغمبر 25 سالش بوده، این آتیشیست که معلوم از کجا بلند میشود. این یک حسادت زنان است از ناحیه برخی و جعل حدیث است در کتب. این به طور مستند قابل اثبات جاش اینجا نیست. مگه حضرت خدیجه آدم سر راهیه که هر کسی بتواند شوهرش بشه؟ من انشاءالله در ایام ربیع راجع به این مخدره و ازدواج با رسول اکرم مفصلا صحبت خواهم کرد انشاءالله اگر عمری باشه. یه پسر داند، تو بعضی از متون ادعیه هم شما میخوانید دعایی که در ماه مبارک رمضان وارد شده، سلام میدید به 2-3 نفر از دختران که اینا رو بنت رسول الله معرفی بکنن. اینا همونقدر بنت رسول الله هستند که جناب زید ابن حارث ابن پیغمبره نیست، فرزند خوانده هستند. حالا اونا منشأ فرزند خواندگیشون از کجاست در جای خودش انشاءالله بحث خواهیم کرد. به هر صورت وجود نازنین حضرت رسول اکرم، یه پسر 18 ماهه دارن به نام ابراهیم. حضرت جبرئیل سلام الله علیه آمد محضر رسول اکرم، یا رسول الله یکی از این دو طفلی که رو پای شماست باید فدا بشوند، یا جناب ابراهیم پسرت یا وجود نازنین حضرت ابا عبدالله الحسین نود. پیغمبر به حضرت ابراهیم رضایت دادن. دچار یک بیماری شدن. نگو چرا رضایت داده ها. ببین راجب تاریخ خیلی خوب فکر کن. این همون امتحانی است که خدا از حضرت ابراهیم هم گرفت. بی خودی که آدم نمیشه اشرف موجودات که. باید امتحان پس بده. آنگه آقا چه بیرحمیه؟ بابا جون این بیرحمی نیست. بیرحمی آن است که بدون امر خدا اتفاق بیفته. اگر امر خدا پشتش باشه تمام رحمت است. همون خدایی که از وجود نازنین حضرت ابراهیم اسماعیل را خواست، همون خدا از وجود نازنین حضرت خاتم الانبیا جناب ابراهیم رو خواست. قاطی نکن موازو با هم دیگه. این آدم که بالا نشسته خیلی حواسش جمعه. توی تاریخ اینجوری نمیشه وارد شد. خب حالا جناب ابراهیم از دار دنیا رفته، سنن ابن ماجه این قطعه رو نقل بکن. لما توفی ابن رسول الله ابراهیمو، وقتی ابراهیم فرزند رسول خدا از دار دنیا رفت، بکا رسول الله، پیغمبر گریه میکردن به شدت. فقال له المعزا، یه دلداری دهنده، یه تعزیت کننده ای به پیغمبر عرض کرد. راوی میگه من یادم نیست اون تعزیت دهنده اما ابوبکر اما عمر، یا اولی بود یا دومی بود، یکی از این دو نفر به پیغمبر گفتن که انت احق من عزم الله حقه. بابا تو چرا انقدر بیتابی میکنی؟ تو دیگه باید حق و خدا رو بیشتر تعظیم کنی، راضی به رضای خدا باشی. یا رسول الله، ببین همیشه وقتی آب بخواد از پایین به بالا بره خراب میکنه. یا رسول الله، تو همه ما رو دلداری میدی، صبر میگی داشته باشی، خودت این همه بیتابی میکنی، چرا؟ بین الهلاله من یه نکته باز کنم، ببین چجوری آدم میره بالا. وقتی وجود نازنین حضرت ابا عبدالله حسین از مکه، از مدینه حرکت کرد که بره به طرف کربلا، خیلی ها آمدن گفتن آقا جون نرو. ابن عباس گفت نرو، محمد حنفیه گفت نرو، عبدالله ابن جعفر گفت نرو. وقت رتبه اینا ببین چیه، یه نفر به نام عباس ابن علی گفت کی باید بریم؟ کسی که سوال نمیکنه میاد بالا، کسی که سوال میکنه محروم میشه. آخه کی حق داره از امام سوال کنه؟ تو کجای عالمی که بخوای به امام حسین بگی برو یا نرو؟ حالا ابن عباسی که باش، بخوای بگی دلسوزی؟ دلسوزی کی هستی؟ دلسوز رحمت الله الواسعه؟ یه خود کتابی ها. حالا اینه که از پایین به بالا میره خرابه میشه دیگه، کار شده محروم میشه. اینا میگه به پیغمبر آخه شما چرا، آخه شما که خودت میگی صبر کنی قربونت برم، چرا که بیتابی میکنی؟ رسول الله فرمودن، سنن ابن ماجه حدیث نقل میکنه، قال رسول الله تدمع العين، عشق میاد و یحزن القلب، دل آدم میسوزه، ولا نقول ما یسخط الرب، اما چیزی که خلاف رضای خدا باشه نمیگیم. یعنی خراب کردی اون صبری که بهت گفتن، در گریه کردن و دل سوختن نیست، در این که حرف رضای حرف خدا مخالف حرف خدا نزنی. پس پیغمبر خودش اقامه عزا کرده برای فرزند بزرگوارش جناب ابراهیم، دیگران اعتراض کردن، پیغمبر پاسخ اعتراض رو داده، یعنی اینکه هیچ اشکالی در این امر وجود نداره. چهارمین قطعه چه خیلی برای من جالبه، پیغمبر با همراه با نفر دومی در تشییع جنازه یه مردی شرکت کردن. اینم باز از اون احادیثی است که در کتاب سنن ابن ماجه نقل شده، حدیث بعدی است. ان النبی کان فی جنازه، در تشییع جنازه یک مردی بودن، فرا عمر امراتن، دید زن این بابا داره گریه میکنه، عزاداری میکنه، فصاحبها، سرش داد زد، برو زنک تو خونه، چرا داری عزاداری میکنی؟ فقال النبی دعها یا عمر، رهاش کن زن رو، فان العین دامعه، اشکش ریزان است و نفس و مصابه، این یک مصیبت زده است، ول عهد و قریب، این جدایی تازه به وقوع پیوسته، اینم آدمه داره گریه میکنه. دو تا نکته، یک نکته اول این که پیغمبر در تشییع جنازه ای شرکت کردن که زن هم در اون تشییع جنازه شرکت داشته. چرا وهابی ها میگن نباید زنها در تشییع جنازه شرکت بکنن؟ گرفتی نکته یا نگرفتی؟ اینه، خودشون هم نقل کردن، ما نگفتیم، ما که از اول همه چیز رو بلدیم درست بکنیم. دومین نکته، عمر آمد از عزاداری این زن نهی بکنه، پیغمبر نهیش کرد، نهی پیغمبر از نهی کننده در اقامه عزا برای شوهرش، ولش کن، چغندر که نی آدمی زاده، عزاداره، داره گریه میکنه، بس گریهشو بکنه، مصیبت زده است. شد چند دقیقه آقا؟ چهار. اما پنجمی، اقامه عزا. آیون مخالفین ما میگن اگر چیزی رو بخواید مشروعیتشو اثبات بکنی، اگر بخواید مشروعیت چیزی رو اثبات بکنی، یا این عمل باید در قرآن آمده باشه، یا این عمل رو باید پیغمبر انجام داده باشه، یا این عمل رو باید کی انجام داده باشن؟ صحابه و تابعین صحابه. حالا من از یکی از بزرگترین صحابه یک قطعه رو نقل میکنم که ببینید چی هست. فرزند خلیفه دوم در یه جای جمع شده بود، اسم اصحاب پیغمبر رو میبرد، اسم باباش رو آورد، اسم رفیق باباش رو آورد، اون یکی رفیقه رو هم آورد، جابر رو هم گفت، اون یکی هم گفت، اون یکی هم گفت، یه نفر بلند شد گفت آی کجی رو داری میری؟ اسم همه رو آوردی الا اسم علی، چه خبرته؟ اسم همه رو آوردی الا اسم علی. گفت بابا علی جون من اهل البیت لا یقاس بهی احد هو مع رسول الله فی درجته. من دارم راجع به اصحاب صحبت میکنم، علی که از اهل بیته، هیچ کس با علی قابل قیاس نیست. این اعتراف بچه نفر دومه، این که هم رتبه رسول خداست. حالا این آقای ما، این آقای ما در عزای وجود نازنین همسر بزرگوارش دو سه بیت ترنم می کند. فراق و که اعظم الاشیاء اندی، دوری تو فاطمه برای من خیلی سخته. یه جوان 33 ساله برای یه جوان 18 ساله. فراق و که اعظم الاشیاء اندی و فقد و که فاطمه عد هست سکول، از دست دادن تو برای من سخت‌ترین داغه. سعبکی حسرتن و انوه و شجون، فاطمه با حسرت گریه میکنم، با حزن نوح سرایی میکنم، دلم میسوزم. الا خل مزا اسن السبیلی، بر محبوبی که در والاترین گام راه نهاد، تو در راه حمایت از من جان تو دادی، تو در بالاترین راه از دار دنیا رفتی. فاطمه جان بعد به چشماش چی میگه؟ الا یا عین جودی و سعدین، ای چشم ها بخشش داشته باشید، منو کمک کنید، ببارید. الا یا عین جودی و اسعدین، بخشش داشته باشید، ببارید، منو کمک بکنید. فحزنی دائم، در یک حزن دائم و همیشگی، و ابکی خلیلی، برای گریه در مسیر از دست دادن یک دوست. اینم سیره کیا؟ اصحاب اقامی هست. این بخش اول بحث من. بخش دوم بحث من، حالا اگر شما بخواهید اقامه عزا بکنید، در اقامه عزا یه اموری لازمه، یه اموری لازمه که انجام بشه. اقامه عزا این که ما این جلسه رو تشکیل بدیم. خب این یه ارکانی داره. یکی از ارکان این جلسه اینه که روزه میخوانم، یکی از ارکان جلسه اینه که لباس مشکی میپوشم، یکی از ارکان جلسه اینی که سینه زنی میکنن، یکی از ارکان این جلسه اینی که گریه میکنن. چند تا رکن داره آقا؟ 4. حالا اونجا که سینه میزنن، لخ میشن سینه میزنن، اینو راجبش حرف میزنیم، خودشون رو لط و پار میکنن، کبود میشه، سرخ میشه، اینو راجبش بحث میکنیم. اونجا که لباس سیاه میپوشن برای عزا، راجبش صحبت میکنیم. تا شما بدانی شیعه حرف دلی نداره، اگه خدا و پیغمبر و اهل بیت نگفته باشن به حضرت عباس، ما این کارا رو نمی کنیم. ما آدم ها افسرده نیستیم، ما آدم های عاشقی هستیم. خب یه چیزی داریم آقا به نام روزه خوندن. خوب گوش کن، روزه خوندن از نظر عربی یعنی مقتل. مقتل یعنی چی آقا؟ مقتل یعنی شرح واقعه کشته شدن یه نفری. من وقتی میام شرح واقعه کشته شدن یه نفر رو میگم، این اسمشو بذارن چی آقا؟ مقتل. این مقتل رو یا به صورت عین واقعیت بیان میکنن، اون کاری که من انجام، یا به صورت خواندن شعر این کار رو انجام میدم، اون کاری که سروران عزیز من مادهین محترم اهل بیت سلام الله علیهم اجمعین انجام میدن، یعنی هر دوش شامل میشه. خب مقتل خونی چرا اسمش شده روزه؟ چرا بهش میگن روزه؟ به شما میگن کجا میری؟ میگم برم روزه. میگه که یه جلسه روزه خونی تو خونمون داشته باشی. این چه رفتی به مقتل داره؟ گفتم مقتل معناش چی شد آقا؟ شرح واقعه کشته شدن یه نفر، این بهش میگن روزه خونی. مقتل چرا بهش میگن روزه خونی؟ یه آقاییست به نام ملا حسین کاشفی، سال 907 هجری قمری یا 910 هجری قمری در دوران صفوی از دار دنیا رفته. 907 اولین روزهای حکومت صفوی است. اون در دوران، حالا شاید مثلا 907 در دوران حکومت صفوی هنوز مستقر نشدن، از دار دنیا رفته. این آدم یه روحانیه، آمده مقتل حضرت ابا عبدالله الحسین رو به صورت فارسی با یه نثر زیبا نوشته. اسم کتابش رو گذاشته روضت الشهدا. حالا دیگه اونا این که مقتل خوانن، چون عربی که بلد نبودن که کار بکنن، این کتاب روضت الشهدا جناب ملا حسین کاشفی رو باز میکردن از روش میخوندن. بعد بهش میگفتش که کجا میری؟ گفت روضه خونی، یعنی جایی که کتاب روضت الشهدا رو میخونن. کار چیه؟ گفت روضه خونم، یعنی چی کار میکنم؟ کتاب مقتل ملا حسین کاشفی رو میخونن. اون ببین چه آدم گردن کلفتیه که اسم کتابش شده اسم عمل من و تو. این روضه‌خوانی پس اصلش مرثیه‌خوانی و مقتل‌خوانی است، اما چون ملا حسین، البته به جناب ملا حسین خیلی اشکال کردن که به نظر میاد که یه خود از سر بی‌انصافیه، ولی اسم روضه‌خوانی از آنجا باب شد. آقا روضه‌خوانی داریم یا نداریم؟ داریم. دلیل من سند برات بیارم که روضه‌خوانی اولین روضه رو خدا خونده. کجا خونده؟ تو خود قرآن خونده. تو خود قرآن روضه خونده شده. آره. تو خود قرآن چی خونده شده آقا؟ ما خیلی قرآن رو خوندیم، چطور به این روضه برخورد نکردیم؟ ما فقط قرآن رو خوندیم اما نفهمیدیمش. قرآن یه سوره‌ای داره به نام سوره بروج. در سوره مبارک بروج خدا داستان اصحاب اخدود رو مطرح میکنه. ببینید از کجا شروع میشه. قتل اصحاب الاخدود، خدا بیانش اینجوریه، از آیه 4 شروع میشه، آیه 4, 5, 6, 7, 8 روضه‌خوانی کوتاه، آخرش هم میخوام یه استفاده بکنم. قتل اصحاب الاخدود، خدا میگه مرد بر اصحاب اخدود، مرد بر اصحاب اخدود. چرا؟ النار ذات الوقود از هم علیها قعود و هم علا ما یفعلون بالمؤمنین شهود. اینا یه گودالی رو کندن، آتیش درست کردن، مؤمنین رو انداختن تو اون آتیش، لب این آتیش نشستن، شروع کردن چیکار کردن؟ نگاه کردن. ما گفتیم مقتل یعنی چی؟ بیان کیفیت کشته شدن یک عده از مؤمنین. خدا این کاری کرده تو سوره اخدود یا نکرده؟ تو سوره بروج کاری کرده یا نکرده؟ خب کاری کرده دیگه، روضه خونده دیگه. مرگ بر اصحاب اخدود، اینا خیلی موجودات پستی بودن. مؤمنین رو داخل گودال کردند و آتیش زدند و سوزوندند و خودشون هم شستن نگاه کردن در بالای گودال. اما اون چیزی که من بخوام استفاده کنم، خب چرا اینها این مؤمنین رو کشتن؟ و ما نقمو منها الا ان یؤمنوا بالله العزیز الحمید. اینو بهش میگن مقتل، چون خدا حادثه کشتن فرعون رو هم بیان میکنه ولی اهمیتی نداره. اینو بهش میگن مقتل. چرا؟ چون خدا میگه اینا اگه اینا رو آتیش زدن دلیلی نداشت الا که اونا چی بودن؟ اهل ایمان به خدا بودن. یعنی کیفیت کشتن مؤمنین رو اگر بیان کردی اسمش میشه مقتل. خدا هم در اینجا اصحاب اخدود رو محکوم کرده، چون یک طایفه از مؤمنینی که به خداوند ایمان داشتند رو چیکار کرده؟ به در واقع به شهادت رسونده. حالا یه حرفیه. آیه 8، آیه سوره مبارکه بروج آیه 10 میگه ان الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات، اینا این که زنان مؤمن و مؤمنه رو کشتن، ثم لم يتوبوا، اگر توبه نکنن، فلهم عذاب جهنم و لهم عذاب الحریق. اگه با این که کشتن اگه توبه نکنن، خدا براشون چی رو مهیا کرده؟ جهنم. از این آیه بخوام یه استفاده بکنم برخی از آقایون شنیدم، مکرر ازشو شنیدم، میگن یزید وقتی این در تاریخ نقش شده، نه یزید وقتی در عرض به حضور انورتون که در شام متنبه شد نسبت به مطلب که اشتباه کرده، یه جمله از امام حسین سوال کرد، از حضرت زین العابدین سوال کرد، سوال کرد آقا من میتونم توبه کنم؟ یزید گفت من میتونم توبه کنم؟ امام فرمود بله. و من چجوری میتونم توبه کنم؟ امام فرمود نماز چی بخون؟ قفیله بخون. یه عده میگن آخه بابا امام حسین نماز قفیله، عزیز من تونتر قرآن نرو. یه عده مؤمنین کشته شدن، حضرت حق میفهمد اگر توبه کنم من میبخشمشون. اگه خدا به امام زین العابدین به یزید بگه نماز قفیله بخون، یعنی نماز قفیله خیلی نماز با اهمیتیه. تو نفهمیدی نماز قفیله چیه. یک، دو، امام شأن هدایته. امام نمیتواند اگر کسی از او هدایت بخواهند بگه من نمی کنم هدایت، برو تو بابامو کشتی تو. اصلا امام شأنش این نیست. لا تیأسوا من رحمت الله، خدا را از مردم را از رحمت خدا مایوس نباید کرد. خود شیطان همراه بازگشت داشت. در زمان یکی از پیامبران من میتونم برگردم، گفت آره که میتونی برگردی، گفت چی کار باید بکنم، گفت برو بر قبر آدم سجده کن، گفت اون که خودش بود سجده نکردم، حالا که قبرشه فهم بود بس برو به گمراهی خود ادامه بده. چون پیغمبر نمیتواند هدایت رو باز نکنه، باید راه هدایت رو باز کنه. بنابراین اون آقای که به این قطع اشکال داره از این آیه غافله، از این آیه غافله و از شأن هدایتگری اهل بیت سلام الله علیهم اجمعین غافله. پس خود خدا چیکار کرده آقا؟ روزه خوانده. این یک. حالا دومین جایی که نقل میکنی روزه خانی انجام شده توسط خود پیغمبره. انس ابن مالک کسی است که 10 سال در خانه پیغمبر خادم بوده و خدمتگزار بوده. این انس نقل میکند ان النبی صلی الله علیه و آله و سلم نعا زیدن و جعفرن و ابن رواحه للناس قبل ان یأتیهم خبرهم. این 3 نفر در جنگ موته کشته شدند، زید ابن حارثه، جعفر ابن ابی طالب و جناب عبدالله ابن رواحه. این 3 تا در جنگ موته کشته شدند. هر کدوم به ترتیب چی بودن؟ فرماندهان جنگ بودن. اول زید، بعد جعفر، بعد جناب عبدالله. انس میگه ما تو مسجد بودیم. قبل از اینکه خبر شهادت اون 3 نفر به پیغمبر برسه، پیغمبر تو مسجد روزه اون 3 نفر رو خوندن. نه آ روزه خواندن. قبل از اینکه خبر به شهر بیاد چجوری اونا کشته شدن، پیغمبر فرمودن. فقال صلی الله علیه و آله و سلم اخذ الرایه زیدون فاصیبه. زید ابن حارثه پرچم فرماندهی دستش بود تا به شهادت رسید. ثم اخذ جعفر فاصیبه، تا پرچم افتاد زمین جناب جعفر ابن ابی طالب پرچم بلند کرد به شهادت رسید. وقتی به شهادت رسید ثم اخذ ابن رواحه، بعد عبدالله ابن رواحه پرچم بلند کرد فاصیبه، اون هم به شهادت رسید. انس بگه پیغمبر این رو میگفت و عیناه تذرفان، عشق از چشمان مبارکش جاری بود. پیغمبر برای مردم روزه اصحابش خونده. گفت این روزه یعنی چی؟ بیان کیفیت کشته شدن اهل ایمان. اولیش خدا در سوره مبارکه بروج خونده، دومیش پیغمبر کجا خونده؟ برای اصحاب جنگ موته خونده. یه جا دیگه هم پیغمبر روزه خونده. این رو هم بگم خالی از لطف نیست، چقدر عالیه. این حدیثی که الان براتون خوندم انس ابن مالک مطرح کرده، صحیح بخاری جلد 5 صفحه 103، اونم که آیه قرآن بود. پس روزه خونی هم ملاک قرآنی داره، هم ملاکی چی داره؟ سنت رسول اکرمه. تمام شد رب. حالا یکی دیگه هم حضرت رسول اکرم روزه خوانده. این حدیث در کتاب شریف بهار الانوار. انا علی ابن ابی طالب قال بینا انا و فاطمه و الحسن و الحسین عند رسول الله، حضرت امیر می‌فرماد به این که من، فاطمه، حسن و حسین در محضر رسول اکرم بود. از التفت علینا فبک، یه توجهی به ما کرد پیغمبر، شروع کرد به گریه کردن. فقلت ما یبکیک یا رسول الله، عرض کردم که یا رسول الله چرا گریه میکنید؟ چه چیزی شما را به گریه انداخته؟ فقال النبی ابکی مما یصنع بکم بعدی، گریه میکنم به خاطر اون چیزی که بعد از من سر شما ها میاد. فقلت و ما ذاک یا رسول الله، عرض کردم که اون چیزی که بعد از شما سر ما میاد چیه؟ چه اتفاقی قرار سر ما بیاد؟ حالا پیغمبر داره روزه میخونه. علی جان ابکی من ضربت که علل قهر، گریه میکنم بر اون ضربه ای که بر تاج سر تو وارد میشود. و لطم فاطمه خدها، گریه میکنم به اون سیدی که در کوچه به دخترم فاطمه زدن. و طعنت الحسن بالفخذ، گریه میکنم به اون چاقویی که به ران فرزندم حسن اصابت میکنم. و سم الذی یسقا، گریه میکنم به اون سمی که به او خورانده میشود. و قتل الحسین، و گریه میکنم بر کشته شدن حسین. قال فبکا اهل البیت جمیعا، امیر میگه پیغمبر این رو میگه همه اهل بیت شروع کردن به گریه کردن. از امام صادق علیه السلام حدیث برای روزخونی مطرح کنم. قال الصادق علیه السلام، امام صادق علیه السلام می فرماید قال لی ابی، پدرم به من فرمود، یعنی امام باقر به من فرمود، اوقف لی من مالی کذا و کذا، یه مقداری از مال من رو وقف کن، لنواد بتندونی عشر سنین به منا، برای روزه خونایی که در منا 10 سال برای من روزه میخوانن، نبرنت از محله مجلس امام حسین، میگن اینا همش دکونه و بازیه و برای پول و این حرفا. حضرت باقر میفرماید 10 سال از مال من وقف برای پول روزخان و به تضمن دلالت بر چی دارد؟ 10 سال در منا برای من روزخانی کنید. امام داره میگه برای من روزخانی کنید. 1. 2. حضرت رضا آمد. جناب دعبل آمد خدمت حضرت رضا. حضرت رضا از جا بلند، ببین آقا امام معصوم علکی جلو پا کسی بلند نمیشه، دور تا دور اصحاب نشستن، دعبل شاعر اهل بیت آمد، امام در مقابلش ایستاد، فرمود مرحبا بک یا دعبل، خوش آمدی دعبل، مرحبا به ناصرنا به ید هیل انسانه، خوش آمدی ای کسی که ما رو کمک بیکنی با زبانت و با دستت، با دستت شعراتو بنویسی، با زبانت شعراتو میخونی، تو کمک کننده منی، روزخونی کمک کننده اهل بیته. بعد امام به دعبل امر کردن یا دعبه ارسل حسین، مرسیه برا حسین بخوان، فانت ناصرنا، تو کمک کننده ماهی، و ماده هونا، تو مد کننده ماهی، مادم تهیا، مادام که زنده ای. جناب دعبل فلا تقصر ان نسنا مستطعت، تا میتونی از کمک کردن ما کوتاهی نکنی، روز خوندن کمک کردن اهل بیته. دو امام عم کردن به روز خوندن. اما یه روز خونم مراتون بگم ببینه چیکار کرده این روزه خون، چه قهار روزه میخونه. آقای ما امیر المؤمنین علی علیه السلام مر امیر المؤمنین فی اناس من اصحابهی به کربلا، در واقعه جنگ کربلا با یه طایفی از اصحابش از محل کربلا گذشتن. جنگ صفین با یه طایفه از اصحابش از محل کربلا چکار کردن؟ گذشتن. فلما مر بها اغرورقت عیناه بالبکا، وقتی از کربلا داشتن رد می شدن چشمان امیر اشکناک شد، اشک از چشمانش سرازیر شد. ثم قال، شروع کرد به روزه خواندن، هازا مناخ و رکابهم، اینجا جایی است که شتراشون رو زمین می زنن، و هازا ملاقا رحالهم، اینجا جایی است که اساسیشون رو می زنن زمین، و هاهنا تهراق و دماؤهم، اینجا جایی است که خونشون جاری می شود. صوبا لک من تربت علیها تهرق دماء الاحبه، خوش به حال تو ای خاک، خوش به حال تو ای خاک که خون خوبان و محبین خدا در تو ریخته می شود. این روزه آقای ماست، امیرالمومنین. امین. بحث روزه خونی هم تمام شد. میمونه سه تا قسمه، یکی گریه کردن، یکی مشکی پوشیدن، یکی گریه تا چه حدی بکنی، یکی سینه زدن. اینو انشالله اگر عمری باشد در جلسه آینده که در شب شهادت حضرت امام حسن عسکری است بیان خواهیم کرد. این مجموعه مجموعه است معرفتی برای اقامه عزای اهل بیت سلام الله علیه مجمعی. عرضم تمام. یه جوانی از محل سکونتش به مرو آمد، چون شنیده بود که حضرت امام رضا در مرو هستند. رسید به مرو، گفت حالا که میخوام برم آقام علی ابن موسر رضا رو ملاقات کنم، بذار برم حموم، خودم رو مرتب کنم، تمیز کنم، پاکیزه کنم، با یه حالت نونوار خدمت آقا برسم. میگه رفتم حمام، وارد حمام شدم و دیدم توی حمام یه آقا تک و تنهاست. رفتم بهش گفتم که میشه پشت منو کیسه بکشی؟ بله. کیسه رو از من گرفت، پشت منو شروع کرد به کیسه کشیدن. کیسه کشیدن پشت من، یهو سه چهار نفر اومدن تو و وقتی امام از کارشون منصرف شدن گفتن نادان میدانی چی کار کردی؟ ملاحبا. خب بله، چی کار کردی؟ گفت به این آقا گفتم کیسه پشتم بکش. خودش محبت کرد کیسه کشی. گفت میدانی این آقا چیه؟ گفتم نه. گفت این آقا امام ما علی ابن موسر رضاست. تازه فهمید چی شده. گفت رفتم خودم رو انداختم رو پای امام، گفتم آقا غلط کردم، ببخشید من نفهمیدم چی کار کردم. میگه امام زیر بغل منو گرفت بلند کرد، فرمود کاری نکردم عزیز دلم، تو از محل زندگیت برای دیدن من اومدی، به گردن من حق داری، به گردن من حق داری، کیسه کشیدن که کاری نیست، من باید از دین تو خارج بشم. امام رعوف یعنی این دیگه. آقا جون به پهلوی شکسته مادرت برم میگم، دو ماه داریم عزاداری میکنیم، صبح و شب نشناختیم، ما به گردن تو حق نداریم. هل جزاء الاحسان الا الاحسان. من نمیگم آقا به ما موز بده، من فقط میگم
اون مرد یه بار طول عمرش از محل زندگیش اومد دیدن شما، فرمودی به گردن ما حق داری. ما که دو ماه زندگیمون رو تعطیل کردیم، صبح جلسه است میریم، شب جلسه است میریم، هر جا میگن پرچم حسینه، پرچم امام حسنه، پرچم عباسه، همه ما به گردن شما حق نداریم. قطعا داریم، قطعا داریم، قطعا داریم. یا امام رضا، امام رؤوف، به عباس سمت فرمود امروز مأمون منو خواسته، باید برم پیش مأمون. من میرم پیش مأمون. عباس سمت، اگر از در خانه مأمون آمدم بیرون عبام روی سرم کشیده بودم، دیگه با من صحبت نکن، بستر منو تو خونم پهن کن، هیچ کسو نمیپذیرم چون دیگه مریم نزدیکه. عباسلت میگه تمام مدت جلوی خونه مأمون راه میرفتم، دستم تو دستم، الان آقا میاد بیرون با چه وضعیتی میاد بیرون؟ ناگهان در خانه باز شد، به سرم آمد از آن چی که میترسیدم، دیدم آقا عبا رو سرش کشیده، فهمیدم دیگه نباید باهاش صحبت بکنم. اما این آقای 55 ساله از خانه مأمون تا به خانه خودش خیلی قدم نبود، هی راه میرفت، هی میشست رو زمین، سم اذیت میکرد، هی راه میرفت، هی میشست رو زمین. عباسلت میگه 50 بار نشست بلند شد. گرفتی؟ مرده، سم بهش دادم، 55 سالشه. آخ من بمیرم برای اون خانوم. گفت میخوام برم دیدن بابام، زیر بغلامو بگیریم. دو سه قدم که اومد داد زد، گفت ولم کنی دیگه نمیتونم برم. 18 سالشه. 18 سالشه. 18 سال. آقا رفتند تو بستر خوابیدند. آخ بین همه اماما فقط یه نفر منتظر بود، اونم وجود حضرت رضا. هی چشمی دوود، هی منتظر بود. بذار منم استفاده بکنم، من تا الان از این حرفا نزدم ولی باور کن حرف دلمه. امام زمان ما منتظریم. تو هر جلسه ای که شرکت کردم، هر جا که روزه خوندم، هر جا که مناقب آبا و اجداد تو گفتم، گفتم الان حتما از در میای تو. شما با عزیزت که قرار میذاری، یا تو یه رستوران قرار میذاری، یا تو یه پارک قرار میذاری، یا تو خونه، هر قراری که باشه، اگه ما بخوایم با امام زمان قرار بذاریم، قرارمون تو همین مجالسه. آها ما منتظریم، یعنی میشه امشب یه نظر خاص؟ خوش به حال امام رضا، انتظارش زود تمام شد. عباسلت میگه دیدم یا آقازاده 7-8 ساله مثل قرص ماه بیشترین شباهت و علیه به اون سر رضا داره. گفتم آقا همه درا رو بسته بودیم، شما از کجا وارد شدی؟ فرمود عباسلت اون خدایی که مرا از مدینه به طرف طول عینی به مرو میآورد، از در بسته هم من رو وارد میکنه. صدای پسرش رو شنید، فرمود عباسلت رها کن، اون فرزندم جواد الائمه است، اون نور چشم منه، او قوت قلب منه. آمد پدر و پسر همدیگه رو در آغوش گرفت. اما این رسمم تو کربلا اجرا نشد. لا یوم کیوم کیا ابا عبدالله صلی الله علیک یا ابا عبدالله. هر پدری را پسر بر بالینش می آید، اما عزیز زهرا در گودال قتلگاه افتاده، امام زمان می فرماید چشم باز کرد و شمر و جالسون علاست.